سلام، من محسن بدرقه هستم. شما شنونده پادکست فیلم کتاب هستید. به نام خدا. سالها پیش توی محله ما یه آرایشگری بود که یه سری قوانین خیلی خاصی رو برای خودش وضع کرده بود و به طرز حیرت انگیزی این قوانین بعضی وقتا منجر به این شد که ما تمام تلاشمون رو کنیم که از این قوانین پیروی کنیم، وگرنه از آرایشگاهش حذف می شدیم. خب قبلا هم مثل این روزا نبود که حالا بچه ها بتونن با هر مدل مو و با هر لباسی تو مدرسه حضور داشته باشن. حالا ما هم که بچه بدی نبودیم، نه اینکه بخوام از خودم تعریف کنم، ولی مدرسه گاهی اوقات برای اینکه تر و خشک و با هم بسوزونه، یک دفعه وسط زنگ ورزشی، وسط زنگ علومی، فارسی، چیزی، یه دفعه همه بچه‌ها رو جمع می‌کردن. البته اون زمان بیشتر به خاطر مریضی‌های مصری بین تمام بچه‌ها بود و میگفتن که باید موهاتون رو بزنین. یه ناظمی هم میومد که دستاشو میکرد داخل موهای بچه ها که اگر موها از بالای انگشتا بیشتر بود، یعنی از لای انگشتاش سطحش بالاتر میرفت، بعد میرفت و سری موهاشو با 8 یا 4 یا 2 میتراشید و برمیگشت. تو نوجوانی و بالاخره بچگی بهترین چیزی که میتونه شکل شخصیتی رو بروز بده، واکنش به خشونت، واکنش به خوشحالی، واکنش به هر چیزی، توی یه سطحی میتونه موی بچه ها باشه که اصلا در فیلم میشایل هانکه که در قسمت قبل هم بررسی کردیم، بنی به نوعی با زدن موهاش دست به اوسیانی میزنه و میخواد یه تغییر رو در زندگیش ایجاد کنه. آقا بالاخره ما مجبور بودیم این آرایشگر رو برای خودمون نگه داریم. یعنی باید به قوانینش تم میدادیم تا این آرایشگر برای ما بمونه. کلن هم توی شهر کوچی من چند تا آرایشگر بود، بعدم یه فضایی بودش که آرایشگرهای دیگه به خاطر عوامل دیگه‌ای معمولاً آرایشگاهشون تعطیل بود. خلاصه ما میرفتیم توی این آرایشگاه میشستیم و رفقای آرایشگر هم نشسته بودن و شروع میکردن تفتیش عقاید و پرسیدن خبرهای روزانه از تمام شهر، از ما بچه مثلا 6-7 ساله نهایت 9 ساله دو تمام این بازه‌های زمان. یکی از چیزهایی که تعریف میکرد آرایشگر و همیشه تو ذهن من مونده تا همین چند سال پیش که یک ویدیوی دیدم و یک دفعه ذهنم پرت شد به سمت اون سالها، یکی از چیزهایی که آرایشگر تعریف میکرد این بود که بر اساس این که میخواست ما تن به قوانینی که اون وضع کرده بود بدیم، قوانینم چی بود؟ ما باید میومدیم و ساکت میشستیم تا اون به کاراش میرسید. اگر دوستاش میومدن ما باید صبوری میکردیم تا دوستاشو را بندازه، بعد ما شکایتی نکنیم. اگر چیزی میشنویم نباید به پدر یا مادر یا داخل منزل منتقل کنیم. و نکته خیلی مهم که قانون خط قرمزدار این فرد بود و اگر این خط قرمز رو رد می کردیم منجر به اعدام هویتی از طرف این آرایشگر می شد، این بود که ما حق نداریم از آرایشگاه دیگه‌ای در این شهر یا حتی در این کشور استفاده کنیم. عقاید خودش هم داشت، می گفت اگر شما برین مدل موهاتون تغییر میکنه و دیگه من نمیتونم درست کنم. ما هم برامون سوال بود که ماشین 4 و 8 چه فرقی میکرد که حالا چه مدل موی خاصی میزدیم و وای به حالی که آرایشگاه دیگه میرفتیم و وقتی برمیگشتیم دو تا ماشین داشت، یه مزر برقی، یه مزر دستی. امروز مزر دستی رو کمتر کسی یادش هست و این مزر دستی وای به حال اون روزی که روغن نمیخورد و تک تک موهای ما رو مثل موکن از سرمون میکن. تنبیه میشدیم که چرا یک آرایشگاه دیگه ای رفتیم و این اتفاق رقم خورده. اون چیزی که این آرایشگر بر ما تعریف می‌کرد این بود، میگفت تو یکی از کشورهای آسیای شرقی، یا حالا یادم نمیاد، یکی از این کشورهایی که مردم زیبای چشم بادومی دارن و همیشه اسمشون با پیشرفت گره خورده، یک روزی تو یکی از این چهارراه‌های خیابوناش چراغ قرمز خراب میشه و 45 دقیقه این چراغ قرمز روشن میمونه و سبز نمیشه. نقل اونه، شاید هم داستانش رو از خودش ساخته باشه، من دارم نقل رو منتقل میکنم. میگه این کشور و این مردم فهیم این کشور 45 دقیقه پشت چراغ قرمز ایستادن بدون که حتی یک پرسش مطرح کنن که چرا چراغ قرمز 45 دقیقه قرمزه. و این رو به عنوان یکی از ویژگی های منحصر به فرد قانونمداری اون کشور و اون مردم کشور میدونست و ما رو به تبعیت از قانونهای خودش رهنمون میکرد. بماند که یه روزی برای اینکه مدرسه تر و خشک رو با هم بخواد بسوزونه، ما رو وسط زنگ ورزش فرستاد که باید بریم ماهاتون رو ته بزنین برگردیم. ما هم اومدیم و دیدیم این آرایشگر نیست و مجبور شدیم بریم یه آرایشگاه دیگه تو این شهر کوچیک. از مدرسه که برمیگشتم یک دفعه که نگاه کرد به موهام، به نوعی این چشم ها شلاقی بر تمام وجود من زد که هنوز از رنج و درد و زخم های شلاق چشماش تو خلوت به خودم می لرزم. بماند که سالها بعد یک ویدیویی رو بچه ها بلوتوث کرده بودن، اون زمان بلوتوث بود، بلوتوث کرده بودن از همون مردم کشور که یک مرد میانسالی، حتی کهنسالم نه، در خیابون زمین میخوره و مردم قانونمدار اون کشور برای اینکه قانون رو زیر پا نگذارن و علیه قانونشون عمل نکنن و از ترس اون قانون دست به اون مرد زمین خورده نزدن. و حتی صحنه‌ای رو دیدم که هنوز که هنوزه صحنه تکان دهنده و رنج‌آوریه که حتی یک خودرو پای فرد رو زیر کرد برای اینکه اصلا نمی‌دید اون فرد رو و در جای دیگه‌ای ذهنش درگیر بود، ذهنش درگیر اون قانون‌هایی بود که باید انجام بده. Thank you. امروز میخوام در مورد فیلم هیولا اثر کرویدا صحبت کنم. این فیلم برخلاف فیلم‌های قبلی کرویدا به طرز حیرت‌آوری درگیر کننده است. این جمله من این نباشه که فیلم‌های قبلی درگیر کننده نیست. فیلم‌های قبلی هم درگیر کننده بود، ولی جهان فرمال فیلم‌ها و نوع روایتش به گونه‌ای بود که یک آرامش و متانتی رو از مخاطب می‌طلبید تا در یک فضا بنشینه آرام و قصه انسانی و با ردپایی از سینمای اوزو رو تماشا کنه. ولی در هیولا شاهد یک روایت دیگه ایم که از ابتدای فیلم آغاز میشه و تا انتها مخاطب رو درگیر میکنه. حتی در فیلم دلال، در فیلم دزدان فروشگاه و فیلم های دیگه این میزان درگیری حسی مخاطب با اثر شکل نگرفته بود، گرچه اونها هم شاهکارهای واقعا مثال زدنی هن. ولی در اینجا به نوعی روایت میکنه کرویدا که اول غافلگیر شدیم. من از دیدن فیلم غافلگیر شدم، انتظار داشتم یک فیلم مثل فیلم های دیگه کرویدا ببینم، ولی واقعا غافلگیر شدم. و این غافلگیری به نوع روایت و مسئله کرویدا که تلختر و ناامیدتر شده در این فیلم. ما در آثار قبلی کرویدا در هر اتفاق، در هر رویدار، در هر مسئله انسانی امید رو در داخل فیلم ها میبینیم که از لابلای مسئله ققنوسوار جوونه میزنه و به نوعی ما رو بغل میکنه امید. ما هماغوش با امید میشیم، امید رو تجربه میکنیم، ادراک میکنیم. ولی در این فیلم، فیلم تلخ، درگیر کننده و پر از مسئله های انسانی که خیلی خیلی جدیتر شدن و امکان داره یک فروپاشی رو بر اون آدم ها رقم بزنه. مبتنی بر همین من یک جستجویی کردم و دیدم این فیلم بهترین فیلم نامه رو از جشنواره کن هم گرفته. البته این نمیخوام سندی بر حرفم بیارم حالا چون جشنواره کن بهترین فیلم نامه رو گرفته حالا پس فیلم نامه خوبی داره. نه، من در مواجهه با فیلم ها تلاش میکنم دیدگاه خودم رو حفظ کنم و ببینم که چه تجربه ای رو از سر میگذرونم. طبیعتا مخاطبم ها، هر فرد در مواجهه با فیلم ها باید تجربه خودش رو از سر بگذرونه. حالا یه جشنواره یه جایزه ای داده که دلیل نمیشه، ولی خب اینو از این باب گفتم که تلاش میکنم در این پادکست به فیلم نامه فیلم هیولا بیشتر بپردازم و اینو بگم چرا و چگونه کرویدا به این مدل روایت و به این مدل قصه رسیده تا مسئله بسیار پیچیده و عمیق خودش رو تبیین کنه و ما رو هم مسئله و هم تجربه علل خصوص همزیست کنه. اگر بخوایم یه نگاه سطحی و خام دستانه به ایده فیلم داشته باشیم، طبیعتاً راه به جایی نمیبریم و اون حظی که قرار از فیلم ببریم رو نمیبریم طبیعتاً. ممکنه بعضی ها از این ریویو نویسا نوشته باشن، من چند جا هم خوندم، که حالا مثلا هیولا مجموعه ای از ایده های مختلفه. بله، ما فیلم نزدیک اثر لوکانس دونتو داشتیم که میتونه شبیه به این فیلم باشه، یعنی این فیلم میتونه به نوعی الهام گرفته از اون فیلم باشه، کاری ندارم پیش و پسشو. در ظاهر هم مثلا اگر بخوایم خام دستانه نگاه کنیم، میتونه ما رو راهنمون به فیلم شکار اثر وینتربرگ کنه، شاید هم از اون الهام گرفته باشه، ولی من بازم میگم این مهم نیست و این نگاه سطحی به ایده است. ولی آن چیزی که خیلی مهم در فیلم کرویدا است، نوع روایت کرویدا نسبت به فیلم‌های قبلیش کاملا تغییر کرده. از چهار جهت استفاده از جهت و عامدانه دارم استفاده میکنم، که نمیخوام بگم چهار راوی یا چهار زاویه دید، چون کارگردانی به نوعیه که اون نمای ابژه یا نمایی که کارگردان توسط اون قصه رو برای ما نقل میکنه، میزان اطلاعاتش مبتنی بر همون جهت هاست. در جهتی که داره به رخداد نگاه میکنه با جهت دیگه فرق داره. حالا در این پادکست تلاش میکنم که اینو توضیح بدم، ولی اون چیزی که درگیر میکنه چهار روایته که از چهار جهت به یک رخداد نگاه میکنه. شاید یکی از این دوستان براشون مسئله بشه که خب این رو هم در آثار دیگه مشاهده کردیم، مثلا در آثار ایناریتو، مثلا عشق سگی، این بوده که یک کارگردان از چهار جهت به یک رخداد نگاه کنه. بله، ولی آن چیزی که در فیلم کرویدا اهمیت داره و مسئله است، اینکه چرا کرویدا و چگونه کرویدا به این مسئله و این انتخاب روایت رسیده و از این دل روایت چه چیز رو بیرون میکشه که حیرت ما رو برمیانگیزه و ما رو وادار میکنه تا انتهای فیلم همراهش بشیم. واقعا وقتی برای اولین بار فیلم مشاهده میشه، لحظه ای نمیشه فیلم رو از دست داد. یعنی فارغ از این که ما پیشبینی هایی میکنیم که حالا غلط یا درست عذاب در میاد، فیلم مسئله ای داره که ما وقتی از چهار جهت به یک رخداد نگاه میکنیم انقدر در حیرت فرو میریم که نمیتونیم لحظه از دست بدیم و آخر فیلم انگار فقط یک تجربه ای رو از سر گذروندیم و انگار ما هم در یه جهت از این نوع روایتیم و با مخاطب، اگر مسامحتن بخوام اینو عرض کنم، پنج جهت روایت به یک رخداد. حالا پرسش اصلی اینجاست که چرا کرویدا دست به انتخاب همچین فرم روایی زد؟ یه خورده جهان خودمون رو وسیع‌تر کنیم و به آثار کرویدا از یک نمای دور نگاه کنیم. همش رو در ذهنمون بیاریم، تمام آثار رو در ذهنمون یه بار مرور کنیم. کرویدا در این چند اثر اخیرش تلاش کرد مسئله‌ای رو تبیین کنه که به نوعی از اون زیست تجربیش در کشورش بیرون اومده، ولی به خاطر اینکه در همون زیست تجربه شده توسط کارگردان و نویسنده، تعمیم پیدا می‌کنه به کل جهان. مسئله خیلی عمیق و درگیر کننده‌ای که ما می‌تونیم از دل فیلم‌هاش استخراج کنیم و انسانی که امروز درگیر این مسئله شده رو مشاهده کنیم و به نوعی این همانی کنیم. و این چیز ارزشمندیه در این آثار. در همین آثار قبلش، در دزدان فروشگاه، در دلال، حتی در فیلم حالا پسر کو ندارد نشان از پدر، در مورد چیزی داره صحبت میکنه، در مورد مسئلهی داره صحبت میکنه که به نوعی انسان در مواجهه با اون حناق گرفته، درگیر شده. در آثار قبلی شکل این درگیری با مسئله در دل یک خانواده بود. اون آثار ابتدایی این مسئله، یعنی درگیری و کشمکش خانواده بین قوانین وضع شده در دل خانواده بود. اینکه پدر یک آرزویی داشته، حالا نشده، حالا یک دعوایی، یک تلخکامی، یک فقدانی، مسائلی رو که خود خانواده درگیر میکرد، از دست دادن همسر، از دست دادن فرزند. ولی کم کم که آثار کرویدا رو مشاهده میکنیم و این فیلم های آخرش میرسیم، این کرویدا یک مسئله رو از دل این جامعه بیرون میکشه و داره یک درگیری رو به ما نشون میده که اگر دقت کنیم، اگر درست مرور کنیم، از مشاهده دقیق رو انجام بدیم، متوجه میشیم مسئله در تمام آثار متأخر کرویدا داره تکرار میشه. یعنی به نوعی کرویدا داره یه فیلم میسازه و مدام سعی میکنه از جهات مختلف به اون مسئله بپردازه و اون مسئله، مسئله قانونه. قانون وضع شده توسط تعدادی از انسانها برای انسانهای دیگری که اونها رو در ادامه زندگی انسانیشون به چالش میکشه. قانونی که قرار بود انسانها رو کنار هم قرار بده ولی در مقابل هم قرار میده. خداوند انسانها رو در کنار هم دوست داره، ولی این قانون وضع شده توسط بشر انسانها روبروی هم قرار میده. من اشاره میکنم به فیلم دزدان فروشگاه. زمانی که یک خانواده برای فرار از قانون، برای فرار از اون دستگاه قضایی ژاپن، دست به یک زندگی کولیوار زدن و اون مرد و زن به خاطر اون صحنه، حالا اون فیلمو اگر مشاهده کنید کامل، اگرم دیدین که یادتون میاد کدوم سکانس رو میگم، به خاطر یک اتفاق فرار کردن، دست به یک زندگی کولیوار زدن، در یک دخمه ای دارن زندگی میکنن و تلاش کردن در این سالها انسانهای پس زده شده و بیرون ریخته شده توسط آدمهای دیگر رو جذب خودشون کنن و یک خانواده تشکیل بدن. حالا این خانواده رو چه چیزی تهدید میکنه؟ فقر. تهدید فقر به میزان اون تهدید دیگه نیست. اصلا صحنه زیبا اینه که کنار هم دیگه وقتی میشینن غذا میخورن، در حدیه که حالا سوپرمارکت محلم خبر داره که حالا اینا دارن دزدی میکنن از فروشگاه. ما مسئله اونجا فقر فقط نیست، مسئله این چیزی که این خانواده اعتباری رو چه چیز به فروپاشی میکشه. خانواده‌ای که اعتبار شده، خانواده‌ای که پذیرفتن که حالا این پدر است، این مادر است، و خیلی هم تلاش میکنه پدر به اون فرزندی که پیداش کردن بگه که به من بگو بابا، ولی پسر به دهنش نمیاد که به این بگه پدر یا بابا. این خودش هم یه موتیف تا آخر فیلم میمونه، ولی اینجا یک چیزی از بیرون منهدم میکنه این فضای خانواده‌ای که بیش از نیمی از فیلم ما لذت بردیم از همزیستی با این خانواده، و اون مسئله قانونه. در تمام پلان‌ها یا در اکثر پلان‌ها، حکم نمی‌خوام بدم، در اغلب پلان‌ها ما روبروی کاراکترها قرار نمی‌گیریم. دوربین به نوعی طراحی کرده، به نوعی میزانسن و کمپوزیسیون شکل گرفته که ما در روبروی کاراکترها قرار نمی‌گیریم. بیشتر تلاش می‌کنیم دست نوازش به گرده اونها بذاریم، دست به پشت اونها بزنیم، سعی کنیم حامیشون باشیم. سکانس خیلی مشهور حمام، زمانی که مرد داره حمام میکنه، پشت به ماست و ما به نوعی حامی این مرد تکیده و زخم خورده و سرشکسته ایم، تا جایی که قانون وارد میشه و اینها در اتاق بازجویی به نوعی میزانسن رو چیده کرویدا که در مقابل آدم ها قرار میگیرن. یعنی دو آدم در مقابل هم قرار میگیرن و تمام آن چیزهای زیبا و دلپذیر بدل به اتفاقهای بسیار غم‌انگیز و رعب‌آور میشن و این خانواده از هم فرو میپاشه. آن چیزی که یک خانواده رو از هم داره فرو میپاشه اون قانونه. در دلال هم به نوعی داره به این اشاره میکنه. حتی در این بحث اعتباری کرویدا مسئله دیگه ای رو داره که آیا میگه فقط قانونه که تشخیص میده چه کسی پدر چه کسی و چه کسی مادر چه کسی باشه. فیلم مثل پدر مثل فرزند یا حالا پسر کو ندارد نشان از پدر، حتی تا اینجا جلو میره، یعنی مسئله کرویدا به این سمت میره که آیا حتما باید یک مسئله ژنتیکی در میون باشه که نقش پدر در جامعه و نقش مادر در جامعه شکل گرفته باشه، که این ردپا باز در دزدان فروشگاه هست که وقتی ازش میپرسن تو مگه مادر بچه بودی و میگه مادر یعنی چی، من ازشون مراقبت میکردم، بهشون میرسیدم، نمیدونم اگه مریض میشدن مراقبت میکردم، براشون غذا درست میکردم، تفریحشونو انجام میدادم و همه جوره نقش یک مادر انجام میدم و مادر اصلی ژنتیکی اینا رو بیرون از خونه پرت کرده بود و اینا رو کتک زده بود. مسئله این که حتی این قانون، حتی این ژنتیک هم به عنوان قانون میتونه بعضی وقتا مانع ایجاد همبستگی و همدلی بشه. این مسئله حالا در فیلم هیولا به طرز حیرت انگیزی بروز و ظهور پیدا کرده و اون خانواده جذاب کوچیکی که کنار هم شکل می گرفت، مادر بزرگ، نوه، داماد، عروس و همه اینها، در فیلم آخر کرویدا از هم فرو پاشیده و بدل به خانواده های کوچک 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 جزیره‌ای شده که حالا حتی این خانواده های کوچک و جزیره‌ای برای ارتباط با همدیگه در مواجهه با یه چیز هولناکی قرار دارن که اعتبار شده که باید انجامش بدیم و اون قانونه و رعایت این قانون منجر به ایجاد خشونتی شده که خشونت این دیگه از خشونت‌های اساطیری و باستانی نیست. در گذشته وقتی دو نفر به یک مشکلی می‌خوردن سعی می‌کردن با دوئل، دعوا، حتی جنگ مشکلشون رو حل کنن و خشونت از درون به بیرون منتقل می‌شد و با حرکات فیزیکی یا هر نوعی سعی می کردن اون خشونت رو التیام ببخشن. ولی دنیای امروز، دنیایی که کرویدا تلاش داره در این مجموع آثارش در مورد اون حرف بزنه، تلاش داره به اون فرمی برسه و ما رو هم تجربه کنه که ما ادراک کنیم مسئله آدم رو در انسان امروز، خشونت برون به درونه. یعنی چی خشونت برون به درون؟ یعنی وقتی شما در مواجهه با یه قانون، اگر خاطرتون باشه دزدان فروشگاه مجبورن تن به این قانون بدن چون مسئله ژنتیک در این خانواده وجود نداره، مجبور شدن مادر بزرگ رو برای نجات خانواده در خود خانه دفن کنن و این به نوعی جرم محسوب میشه و ما شاهد اینیم که در اون شب ناگزیر بودن این کارو کنن و نباید جرم محسوب بشه و جرم انگاری دونستن این حرکت انسانی ما رو هم برانگیخته میکنه، برانگیخته از خشم. حالا ما باید خشم بیرونی رو فرو بخوریم و به درون خودمون ببریم و خشونت در امروز یه امر مصری درونیه و نمیتونه به بیرون از خودش بدل بشه، نباید بدل بشه. حرفم این نیست که این خشونت باید برون ریزی شده، ولی این خشونت خفته و خفه شده در وجود خودمون منجر به این میشه که ما تکیده و سرخورده و فرسوده بشیم. چرا؟ چون جامعه‌ای که می‌خوایم دست به حرکت انسانی بزنیم با قانون‌های وضع شده توسط یه عده‌ای از آدم‌ها ما را به مسیری برده که ما مدام خودمون رو سرزنش و آمیخته از خشونت کردیم و این خشونت برون به درون ما فرو ریخته و این خشونت امر مصری و به نوع یک بیماری مزمن در عصر جدیده که خانواده رو از هم فرو می پاشه. و اگر دقت کنیم تا قبل از هیولا، کروئیدا مسئله فیلمهاش همینه که چگونه یک انسان، یک مادر که در تمام طول فیلم از این جز محبت و لبخند چیزی ندیدیم، در فیلم دزدان فروشگاه رئیس این رو مخیر میکنه، دو انسان رو مخیر میکنه، میگه ببینید خودتون تصمیم بگیرید، یکیتون باید اخراج شه. این قانون انسان‌ها رو در مقابل هم قرار میده. دو دوست صمیمی نزدیک که تا لحظات پیش جونشون رو برای هم میدن، حالا برای ادامه حیات زندگیشون باید تصمیم بگیرن که یکی حذف شه. شاید با لبخند و بدون خشونت فیزیکی این تصمیم گرفته بشه، ولی این حرکت شروع یک خشونت مرگبار از برون به درونه و این در یک جایی دیگه تبدیل میشه و دست به کنشی میزنه که شاید هیچ علتی پشت این در اون صحنه نباشه و باید علت اون رو در جای دیگه جستجو کنیم. همین مادر در صحنه بازجویی در دادگاه دوچار برون‌ریزی خشونت میشه و نمیتونه دیگه تحمل کنه و همین مادر دست به آسیب به خودش میزنه و نوعی را انتخاب میکنه که خانواده را نجات بده. مسئله‌ای که کروئیدا در فیلم هیولا به اون میپردازه، مسئله ارتباط قانون با انسان امروزه.
مدوریتای تیتانو دینگا؟
نه ジュリーね。
そんなこと言わないあの子は。
子供にはね、母親が必要なんですよ。
母親がそう思いたいだけでしょ。
ん？
産んだらみんな母親になるの？
کرویدا در فیلم خودش به نام هیولا تلاش میکنه بر اساس فرم روایی رو که انتخاب کرده پرسشی رو با ما به اشتراک بگذاره. پرسش بسیار مهم در مورد انسان امروز و انسانی که ممکنه در همه اعصار درگیر این مسئله باشه. در پادکست های قبل هم تلاش کردم از زاویه های مختلفی به اختلاف هنر و رسانه بپردازم. هنر در همین جاهاست که دلپذیر و مرز خودشو با رسانه روشن میکنه. حالا هر چقدر هم تلاش کنن که هنر رو زبان یا رسانه بدونن، اینجاست تفاوت فاحش هنر با رسانه، که هنر مسئله رو از انسان تعلیق میکنه و رسانه پاسخی رو قراره به مسئله های انسان به صورت سبکسرانه بده. هنر تلاش میکنه پرسش های بنیادینی که انسان در تمام اعصار ذهنش رو درگیر کرده و این پرسش خواب شبش رو ازش گرفته، خواب و خوراکش رو ازش گرفته، رو تبیین کنه، تعلیق کنه. این پرسش انسان رو به نوعی در اثر خودش تعلیق کنه که انسان با دیدن اون اثر، با شنیدن اون اثر و در مواجه با هر اثر هنری، این پرسش درون اون که زیر تلمباری از پاسخهای دم دستی له شده دوباره جوونه بزنه و شکل بگیره و این پرسش راه حقیقت رو به اون نشون بده، حالا به هر زاویه‌ای که پرسش در وجود انسان شکل میگیره. بنابراین هنر و زیبایی در مخصوصا این عصر و در این سالها بهترین پدیده‌ایه که میتونه پرسش رو در انسان زنده نگه داره و پرسش مثل چراغ قوه گوشی تلفن همراه در شب تاریک که ما رو راهنمایی میکنه به راهی که میخواستیم بریم و خود پرسش مقامش خیلی بالاتر از پاسخه. حالا پاسخی که علل خصوص در سرمایه‌داری امروز دم دستی، سبک سرانه و خام دستانه شکل گرفته و با تمام توان حقنه به ذهن مخاطب و من و شما میشه. نوعی انسان امروز در مواجه با شرایط زندگیش، انسان امروز در این وضعیت زندگیش از مسئله و پرسش تخلیه شده. انسان انسان زدایی شده. انسانی که با مسئله هاش زندگی می کرد امروز با تخلیه مسئله از ذهنش انسان زدائی، هویت زدائی شده و وقتی هر پرسشی در ذهنش شکل میگیره و وقتی تلاش میکنه یه پرسش در ذهنش جوونه بزنه، انبوهی از اهریمن پاسخها به سمتش نشونه میرن و پاسخهای احمقانه سفیهانه اون رو نشونه میگیرن تا اون پرسش رو خفه کنن که مبادا این پرسش منجر به حرکت اون بشه، منجر به جابجایی مکانی و زمانی اون فرد در اون موقعیت بشه و این پرسش جوانه بگیره و هویت فرد رو شکل بگیره. چرا؟ چون جامعه سرمایه‌داری امروز دنیای پاسخ هاست، دنیایی که با پاسخ میخواد تو رو خفه کنه و هر کس پاسخ قشنگتر و شکیلتر و تو یک جعبه کادویی به تو بده انگار جذابتره. اگر یک سیری در همین فضای مجازی این روزها و حتی در فضای حقیقی بزنیم، متوجه میشیم که اصلا روند این سرویس ها، اپلیکیشن ها یا حتی دنیای امروز، روند اینه که پاسخ من از پاسخ تو بهتره و حتی سوال یا پرسشی هم مطرح میشه، پرسش به آخر نرسیده، انبوهی از افراد تلاش میکنن این مسئله رو به نوع بسیار بسیار دژخیمانه‌ای پاسخ بدن. انگار پرسش یک اژدهاییه که باید سریع سرشو زد و هفت سرشو خفه کرد، چون ممکنه این پرسش انسان رو به زانو در بیاره. در ظاهر انسان رو به زانو در میاره، ولی در باطن اینه که انسانی که در این سرمایه‌داری تخلیه از انسانیت شده، انسان زدایی شده، بدل به سوژه شده، یعنی انسان شده یک سوژه، انسان دیگه هویتش رو از دست داده، این انسان‌ها همه شبیه هم شدن تا بتونن اون افرادی که قانون میذارن برای این آدم‌ها اینا رو بتونن مدیریت کنن و در اون سرمایه‌داری کلی کشورها اینها بدل به سوژه‌های دستاوردخواه بشن که در پادکست قبلی هم اشاراتی بهش شد. حالا اگر این انسان مسئله‌ای درش شکل بگیره، با یک مثال سعی می‌کنم حرفمو بهتر منتقل کنم. وقتی شما یک مسئله‌ای براتون شکل می‌گیره، وقتی دردی بر اندامتون عارض میشه، یک مسئله فیزیکی تو بدنتون ایجاد میشه، پیش دکتر میرید. شما در اصل پرسشی دارید، یک مسئله‌ای دارید که چرا حال من اینجوریه، چرا گلوم درد می‌کنه، چرا سرم درد می‌کنه، چرا نمیدونم پام درد میکنه. و وقتی حالا فکر کنید پیش دکتر رفتین، نه تنها مسئله شما رو جدی نگرفته، بلکه پاسخ ناصحیح یا نادرستی به اون مسئله میده. فکر کنید شما یکی از اندامتون، یکی اصلا یک عارضه‌ای در بدنتون ایجاد شده، دردی، یک حالتی، حالا یه پاسخ غلط به اون چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ نه تنها دردتون التیام پیدا نمیکنه، درد درست نمیشه، بلکه این پاسخ غلط منجر به آسیب به یک مکان و جای دیگه هم میشه و اون درد در زندگی شما تبدیل به یک کنشی در یک جای دیگه میشه و همینجور دومینووار مسئله منجر به درد و رنج میشه. و یکی از پاسخهای احمقانه این روزها همینه: بپذیر. انسانی که پر از پرسش و مسئله است باید بپذیره. و چی رو بپذیره؟ باید بپذیره که اینها درست میگن. تو فضای مجازی هم که باز میکنی، تو استوری های 10 ثانیه، 5 ثانیه، 15 ثانیه، هی مدام پاسخ ها تو رو نشانه میگیرن، در مورد هر چیزی تلاش میکنن به رمز گشایی کردن، مسئله رو خالی از پرسش میکنن و رمزگشایی میکنن، رمزگشایی های ابلهانه. یک غذای بسیار زیبا در یک مکان زیبا یک حاله ای و یک تجربه ای رو برای انسان رقم میزنه که با طرز تهیه احمقانه این بلاگرها رمزگشایی میشه. نه تنها اون غذا هویتش رو از دست میده، بلکه شرایطی رو ایجاد میکنه که امکان داره ما به خودمون برگردیم و بگیم اون لحظاتی هم که تجربه میکردیم امکان داشته اشتباه بشه. حالا این تبدیل چگونه است؟ این تبدیل میتونه، این مسئلهی که تبدیل میشه در وجود انسان، خفته میشه به نوعی زیر تلمبار این پاسخهای خامدستانه دفن میشه، یک جای دیگه دوباره به ذهن انسان حمله میکنه. در یک پیاده روی شبانه، در یک قدم زدن، در یک آفتاب گرفتن، در یک ضیافتی دوباره حمله به انسان میکنه و اون لحظه انسان دچار حیرت و سکوت میشه و اون لحظه ایه که انسان در وجودش تلاش میکنه جوونه بزنه و انسان دوباره به انسان برگرده و انسان با انسان هماغوش بشه و به سهم من انسان لحظه‌ای با انسانیت خودش هماغوش میشه که هماغوش با مسئله های انسانی در وجودش بشه و تلاش کنه به سرعت دنبال پاسخهای احمقانه نره. و هنر در این روزها اون مسئله ها رو گرامی میداره، ما رو هماغوش با مسئله و پرسش میکنه و ما میتونیم در کنار هنر، در آغوش هنر به یک آرامش ابدی و ازلی انسانی برسیم. در ادامه باید صحبت کنیم که چرا و دوباره این پرسش رو مطرح کنیم، چرا و چگونه کرویدا دست به انتخاب همچین فرم روایی زدید. در مرحله اول اگر از امر سینمایی بخوایم صحبت کنیم، این مدل روایت کشش داستانی و تعلیق رو تا انتهای داستان برای ما زنده نگه می‌داره. یعنی در این چهار جهت روایت، در جهت اول مادر و فرزندش روایت میشن، در جهت دوم معلم، در جهت سوم مدیر مدرسه و همسرش، و در جهت چهارم خود بچه ها و مینوتا و دوستش، تا آخرین لحظه این کشش و البته تعلیق رو بر ما زنده نگرم داره. هر دو بال ما رو تا انتهای داستان میکشونن. و چه چیز جذاب تر از این که یک فیلم یقه ما رو بگیره و تا آخر فیلم ما رو همراه خودش کنه، همراه مسئلهش کنه. ما بالاخره سینما سرگرمی ماست، یعنی ما از دل سرگرمی به مسئله های انسان میخوایم بپردازیم. و هیولایی که از سرگرم کننده ترین فیلم هایی بود که تو این روزها مشاهده کردم، و این نوع روایتی که انتخاب کرده، روایتی که پر از حیرت و شگفتیه. ما مدام تلاش میکنیم از ماجرای داستان سر در بیاریم، رخدادهای اتفاق میفته و ما از علت اونها بیخبریم، و مبتنی بر این بیخبری مدام دست به داوری میزنیم. هم داوری هامون رو نمیتونیم اعتماد بهش کنیم، هم روند قصه به نوعیه که از این داوری ها، یعنی به نوعی اعتنایی به این داوری ها نمی کنه و مسیر خودش رو جلو میره. این نوع روایت کرویدا در فیلم هیولا منجر شده ما تا آخر فیلم همراه قصه باشیم و مدام سعی کنیم در مسیر کشف و شهود با شخصیت ها، با نوع روایت و در میزانسن ها تلاش کنیم راز این میزانسن، راز این دکوپاژ، راز این شخصیت ها رو کشف کنیم و تا انتهای فیلم مدام معلقیم، معلقیم که حقیقت کجاست. به نوعی با روایت چهار جهت از یک رخداد ما در جستجوی حقیقتی هستیم که در آخر پادکست عرض خواهم کرد، و این حقیقت کجاست و آیا اصلا به حقیقت میرسیم یا نه. در جهت اول مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه، فارغ از این که ما هنوز حقیقت برامون شکل نگرفته، درسته که به نوعی یک حقیقت دم دستی که ما رو اقناع نمی‌کنه، مثل اقناعی مادر، پسر یه سری کنش‌هایی رو انجام میده، موهای خودش رو میزنه بدون دلیل، یه روز اومده خونه و یک لنگ کفش داره، در مورد این صحبت میکنه که مغزش با مغز خوک جابجا شده، یک اتفاقی افتاده که ما نمیتونیم اینو کشف کنیم و ما تصور میکنیم که مثل مادر که همه این اتفاقات، همه این بلاهایی که داره سر پسر میاد توسط معلم مدرسه داره مدیریت میشه، تا اینکه این پرسش مادر رو به مدرسه میرسونه تا پاسخ این پرسش رو بده. ببینید چقدر ایهام داره در ساختار کلی فیلم کرویدا. از اون طرف ما رو در موقعیتی مثل موقعیت مادر قرار میده، ما دقیقا با مادر همزیستیم، ما هم تلاش میکنیم مثل مادر سر از داستان در بیاریم که چرا این پسر از اول داستان یک دفعه بدون دلیل موهای خودش رو قیچی میکنه و همون میره، بدون دلیل یه لنگ کفشش نیست، چرا میگه مغز من با مغز خوک جابجا شده، خودش چرا از ماشین پرت میکنه بیرون. در این جهت روایت این کنش هایی که بچه انجام میده برای ما رمزگشایی نشده، برای ما پوشیده است، مثل یک راز میمونه. حالا مادر در جستجوی حقیقت، در این که این پرسش پاسخ پیدا کنه، ببینه مسئله چیه، وارد مدرسه میشه. وقتی وارد مدرسه میشه در اتاق اون مدیر مدرسه و اون معلمایی که رفت آمد دارن، ما باز میبینیم که این مسئله عمیق‌تر میشه، چون نه تنها مادر به اون حقیقت نمیرسه و این پرسشش رهیافتی به این حقیقت پیدا نمیکنه، بلکه اینجا کرویدا با یک ایهام از مسئله هایی که داشته در آثار قبلیش و این فیلم، انسان رو که اینجا نماینده انسان مادره، ما رو همزیست کرده، ما هم با مادر همزیستیم. حالا مادر در مقابل این قانونهای وضع شده دست بشر قرار میگیره. خیلی ساده است، مادر نیاز داره بدونه که بچهش چرا این کنش ها رو انجام میده. یک روزی هم که تلاش کرده از زیر زبون بچه بیرون بکشه، بچه برگشته گفته آقای هوری داره این کار رو میکنه، معلم مدرسه داره این کار رو میکنه. حالا اومده مدرسه، میخواد بدونه چی شده، چرا این کار اتفاق افتاده. دشخیم قانون در مقابل مادر سر برون میاره و ما شاهد اون سکانس درخشان از کرویداییم که هر سوالی، هر پرسشی رو مادر مطرح میکنه، تیم اون مدرسه عذرخواهی میکنن. اینجاست که اون قانونهای وضع شده انسانها رو در مقابل هم قرار داده و چقدر زیباست نوع حرکت دوربین و نوع میزانسنی که مادر تک افتاده و تکیده که ما هم همزیست با مادریم، از ماجرا خبر نداریم و مدام ما داریم عذرخواهی میشتویم، هی با اون فرم ژاپنی عذرخواهی میکنن، هی احترام میذارن و مادر برافروخته تر. این قانون خشونتش از برون به درون شکل گرفته، منتقل شده، هی مادر برافروخته تر میشه. حالا ما عذرخواهی که یک کنش انسانیه، یک کنشیه که میتونه ایجاد محبت کنه، در اینجا به خاطر اینکه قانون مدرسه است و مدرسه تلاش میکنه با این قانون فقط اون مسئله رو پاک کنه و خاک بریزه رو مسئله، به نوعی ماسمالی کنه مسئله رو، اینجا این عذرخواهی بدل به یک امر خشونت آمیز شده و ما یک سکانس پر از خشونت رو داریم میبینیم. در یکی از ریویوها نوشته بود فیلم هیولا فیلم ترسناکه. نه، فیلم هیولا فیلم خشنیه، فیلم پر از خشونته، ولی خشونت‌های فیزیکی نه، خشونتی که انسان‌ها در رعایت قانون دارن به همدیگه میزنن، در عدم پاسخ صحیح به مسئله‌شون، در عدم حقیقت روشن و مبین به مسئله‌شون، دارن به اصل قضیه و اصل انسانیت ضربه و خدشه وارد میکنن. مادر فقط یک سوال داره، چرا بچه من داره این کارو میکنه؟ هزار و یک ماجرا بر اون فرود میاد، یعنی هزار و یک ماجرا رو بر اون رقم میزنن تا پاسخ این پرسش رو ندن که اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاده و مدام عذرخواهی، مدام عذرخواهی. تا اینجایی که مادر برافروخته میشه، میگه شما آدمید و اون فرد، حالا به عنوان منشی، حالا رئیس ما بگیم، حالا اینو اعتبار میکنیم، منشی رئیس باز یه کاغذی رو میاره جلوی مدیر شروع میکنه خوندن، بعد کاغذ و مادر پرت میکنه به اون سمت، میگه بابا این دیگه سوال پیچیده نیست، شما آدمین. و مدیر بعد از چند ثانیه مکس میگه بله ما آدمیم و انسانیم و حالا ما هم در جستجوی حقیقتیم. بماند که جهت اول روایت با عذرخواهی معلم حل میشه و ما یک بدبینی به معلم داریم و ما به حقیقت مسئله پی نبردیم و در دلمون هنوز این سوال زنده است، ولی جهت اول به نوعی تموم میشه که انگار باز دوباره یک عذرخواهی در دل جمع. و سوال این که حالا عذرخواهی چه به درد ما میخوره؟ یکی از چیزهای خشونت آمیز این روزها اینه که ما در جواب مسئلمون مدام داریم کنشهایی رو میبینیم که انسان زدایی شده ازشون. یکی از عوامل خشونت امروز در فضای مجازی، در جامعهمون، در زندگیمون، در زیستمون همینه. عذرخواهی که یک روند انسانیه، یک روندیه که پر از محبت و ایجاد محبت میکنه، وقتی بدل به یک امر قانون مدارانه میشه، آری از هویت انسانی میشه، انسان زدایی میشه و منجر به خشونت میشه و خشونت رو سرایت میده به مادر. اینجا مادریه که دلنگران فرزندشه، حالا چند نفر در مقابلش فقط عذرخواهی میکنن. عذرخواهی برای چی؟ بعد مسئله روشن بشه که عذرخواهی مشخص بشه. همین رو تعمیم بدید به ذهنتون و یه بار دیگه جامعه رو با این روند ببینید. ببینید چقدر ما داریم آسیب ببینیم از این روند فرسایشی که انسانها قانون مدار شدن، ولی این قانون مداریشون ارتباط عاطفی دو آدم رو از بین برده و انسانهایی که قرار بود کنار هم قرار بگیرن در مقابل هم قرار گرفتن. حالا با نرسیدن به حقیقت ما رفتیم در یک جهت دیگر روایت. حس ما درگیر هنوز، یعنی حس ما در این درگیره که چه اتفاقی برای بچه افتاد و آیا اینکه واقعا معلم این کارو کرد، و ما هنوز درگیریم و یه حس بدبینی هولناکی رو نسبت به آقای حوری که معلم بچه است داریم. به نوعی کرویدا این مسئله رو بیان میکنه که میگه انسان وقتی حسش درگیر یک مسئله است، در همون زمان نمیتونه یک مسئله دیگر رو حل کنه و تمرکز کافی برای اون مسئله نداره. خیلی حیرت انگیزه این بس. و وقتی در این موقعیت قرار میگیره با پیش شرط‌های ذهنیش قضاوت میکنه که باز همین پیش شرط‌های جامعه است. ناگهانی ما وارد روایت دوم میشیم. از اینجا به بعد من توصیه میکنم افرادی که فیلم رو مشاهده نکردن پادکست رو ادامه ندن، چون امکان داره فیلم اون لذت کافیش از بین بره. بهتره که فیلم رو مشاهده کنن بعد ادامه پادکست رو گوش بدن. ما در روایت جهت دوم داریم جهت معلم رو میبینیم، ولی ذهنمون درگیر روایت اوله. هنوز مسئله ما پاسخ داده نشده، حسمون نسبت به مسئله دیگه درگیره. حالا معلم ساده و عاشق پیشه زمانی که اون دختر کافچی رو به خونه میبره، تمام گفتگوی اونا از نظر انسانی گفتگوی معمولیه، ولی چون حس ما نسبت به آقای معلم تو جای دیگه درگیره، تمام دیالوگ‌ها رو روباور می‌بینیم. چیز عجیبیه. یک بار دیگه عرض کنم، معلم با نامزدش وارد خونه میشن. حس ما درگیره، اتهام به این معلمه که این معلم مینوتا رو کتک زده، گوشش رو کشیده و هر اتفاق دیگه‌ای رو رقم زده که حتی منجر به این که تصمیم به خودکشی مینوتا میشه. حالا هر اتفاق ساده بین این دو نفر رو ما رو باور میبینیم. وقتی ما حسمون نسبت به مسئله جای دیگه درگیره، نسبت به این مسئله دیگه کاملا داریم با پیش شرط داوری میکنیم. چرا؟ یک، همین چیزی که گفتم. دومی که ذهنمونم کاملا درگیر اون اتهام هاست. در سکانس ابتدایی وقتی اون کافه آتیش گرفته، مادر و پسر تو بالکن دارن صحبت میکنن و پسر به مادر میگه میشه مثلا مغز خوک با مغز انسان جا به جا بشه، و مادر میگه این چرت و پرتا رو کی بهت گفته؟ میگه، بعد اونجا یه مکسی میکنه و میگه آیه هوری گفته. خب این در ذهن ما نقش میبنده. بعد مادر در اتوشویی وقتی مشتری میاد و شروع میکنن صحبت کردن در اتفاقی که دیشب افتاده و اون آتش سوزی بزرگ و کلان و اینا، یک دفعه میگه حدس بزن چه کسی رو اونجا دیدیم. بعد مادر میگه چی؟ و اصلا حواسشون هم نیست و تمرکزم ندارن، تمام تلاشش اینه که حالا این لباس رو بگیر و اون رسیدو بده. میگه آره، آقای هوری رو دیدن اونجا که حالا بوده، حالا میگن اونجا مثلا شاید اون آتشی زده. باز یه اتهام دیگه. باز دوباره وقتی مادر و مینوتا بعد از اون ماجرای تصمیم به خودکشی، حالا تصمیم به انداختن بیرون خودش از ماشین از بیمارستان برمیگردن و مصر میشه مادر که بدونه که چرا این اتفاقات توسط پسرش رقم میخوره، پسر یه مکسی میکنه و برای اون انگار نجات یک اتفاق دیگه‌ای که ما مشاهده میکنیم، باز دوباره اسم آقای هوری رو میاره. حالا فکر کنین حس ما انقدر درگیر شده نسبت به آقای معلم، حالا روایت دوم که ایجاد میشه تمام ذهن ما درگیره، ما حقیقت هم پیدا نکردیم، این جهت روایت هم حقیقت رو برای ما کشف نکرد. هر چیزی که داریم از آقای معلم میبینیم با پیش‌داوری ما همراهه، رعب‌آوره، حس لحظه رو نداره. در ارتباط عاطفی نامزد و معلم هم ما داریم یه چیز ترسناک میبینیم. حتی دیالوگ نامزد آقای معلم هم همینه که میگه تو وقتی مثلا قیافت اینجوریه ترسناک میشی. ما هم داره تأیید داره میکنه حس ما رو. این مبتنی بر مسئله‌ای که کوروئیدا داره برای ما بیان میکنه که ما هی این جستجوگری برای حقیقتمون افزایش پیدا میکنه و مدام تلاش میکنیم که رمزگشایی کنیم از این مسئله‌ای که هی داره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. حالا وقتی این روایت دوم یک ور دیگه از مسئله برای ما روشن میکنه، یک جهت دیگر رو روشن میکنه که ما متوجه میشیم که حالا آقای مثلا هوری یه جور دیگه داره به این جهت نگاه میکنه، دو تا آدم حالا در مورد یک رخداد دو زیست مختلف دارن، دو زندگی مختلف دارن و عواملی که زندگی اونا رو تهدید میکنه طبیعتاً متفاوته. مادر تمام تلاشش رو داره میکنه که علت کنش‌های بی‌منطق پسرش رو پیدا کنه. ما هم همراه مادر تلاش میکنیم این کنش‌ها رو بهش معنی ببخشیم. میگه خب چرا این کارو کرد؟ از طرف دیگه جهت دوم روایت رو وقتی میبینیم، آقای حوری یا آقای معلم به نظر میرسه کنش غلطی رو انجام نداده و حالا باید تمام تلاشش رو بکنه که مدرسه رو حفظ کنه. حالا دو تا درگیری و دو تا مسئله انسان با هم تصادم پیدا میکنن به خاطر قانونهای وضع شده. حالا اگر این بچه از این مدرسه بره، امکان داره دیگه توی هیچ مدرسه دیگه ثبت نامش نکنن، چون مادر مجرد داره و آقای معلم خودشون مادر مجرد داشته میتونه این آدمو درک کنه و حالا بس سکوت کنه که یه وقت مادر تصمیم نگیره اینو از این مدرسه ببرن و از اون طرف اعتبار مدرسه زیر سوال نره و همه این اتفاقات داره میفته. حالا منافع انسانی دو انسان در مواجهه با همه، لحظه رویارویی مادر و آقای معلم لحظه از نظر انسانی بسیار هولناکه. دو انسانی که خشونت‌های بیرون، خشونت‌های قانون مدارانه منجر به ایجاد خشونت درون شده سرایت کرده و تبدیل شده و دوئل میکنن. این سکانس سکانس حیرت انگیزیه، دوئل مادر و معلمه در یافتن حقیقت. وقتی مادر میگه این چه معلمیه، این مدرسه نباید همچین معلمی رو داشته باشه، پاسخ معلم میگه بچه خود هیولاست و شروع میکنن با زخمه کلمه، با شمشیر کلمه اهریمن خشونت رو، با زخمه کلمه، با خشونت وارد جنگ با هم دیگه میشن. مادر در اونجا که تخلیه شده و دیگه نمیتونه جواب آقای معلم رو بده، میگه تو همونی که اون کافر آتیش زد اون شب، نمیدونم با یه دختر فلان دیدنت و این ماجرا. و وقتی پاسخی نیست، این ایجاد خشونت منجر به تصادم دو تا آدما شده که ما باز جلوتر میریم و یک جهت دیگه از مسئله رو میخوایم ببینیم و کروئیدا باز هم پاسخی به ما نمیده، باز هم ما رو در تو در توی جستجوی حقیقت جلو میبره تا بدونیم حقیقت کجاست و چه کسی عامل این کنش بیمنطق توسط مینوتاست. بنابراین در روایت دوم، همونطور که روایت اول رو دنبال می‌کردیم، متوجه می‌شیم دریافت ما رنگ باخته و حقیقت دیگه‌ای از ماجرا سر برون می‌کنه. یعنی ما یه چیزی رو دریافت کرده بودیم در روایت اول، می‌بینیم اون رنگ می‌بازه و دوباره یه حقیقت دیگه‌ای سر برون میاره و در روایت سوم هم همین اتفاق میفته. در روایت سوم هم در روایت دوم دوباره نسبت به حقیقت یک دریافتی رو کسب کردیم که دوباره اونم رنگ میبازه. و به طرز حیرت انگیز در روایت چهارم میبینیم تمام دریافت هامون نسبت به حقیقت رنگ باخته و حقیقت دیگه‌ای جلوه‌گر شده. خیلی دلپذیر بود مشاهده فیلم، اینکه واقعا حقیقت کجاست و آیا اصلا انسان در این ساحت تک بعدیش نسبت به مسئله ها و نسبت به اون رویدادی که داره مشاهده میکنه میتونه کاملا به حقیقت برسه و بر اساس اون داوری کنه. مسئله رو مطرح میکنه کرویدا، مسئله جدی رو مطرح میکنه کرویدا. ما در روایت اول همراه با مادریم و کاملا هم اعتقاد داریم که معلم مدرسه باید پاسخگو باشه که چرا این کنش رو انجام داده، و ما مواجه میشیم با همون اهریمن قانون و عذرخواهی ها و اون بساط و آخرین حقیقت کشف نمیشه. در روایت دوم حقیقت دیگه ای رو مشاهده میکنیم، متوجه میشیم که نه اصلا اینا رو پسره انجام میداده و معلم مدرسه هم مثلا اون کسیه که نوه خودش رو زیر کرده، حالا برای این که مثلا از مدرسه اخراجش نکنن یا این مدرسه رو از دست نده انداخته گردن شوهر. در حقیقت سوم میبینیم همه اینا رنگ باخت، این نه تنها پسره نیست، یعنی هم مادره در جستجوی حقیقت کاملا حق داره، معلم همینطور، حتی مدیر مدرسه حق داره، و اینها رو کی در مقابل هم قرار داده؟ همون قانون وضع شده توسط یه سری آدم هایی که بیرون از این جامعه هن. این جامعه رو درک نمی کنن. چه بلایی سرمون بیاره این قوانین؟ این قوه تشخیص، یعنی قوه تشخیص ها رو از آدم ها گرفته. دقیقا لحظه‌ای که مادر نیاز داره به پاسخ، قوه تشخیص رو از فرد گرفتن و فقط از بند و تبصری قانونی که اونجا وضع شده دارن مطالعه میکنن، از رو میخونن که اصطلاحاً گزک هم دست کسی ندن. در روایت دوم هم میبینیم که قدرت تشخیص سلب شده، دختر اون فرد رو کنار میزنه و از اون خونه میره بیرون، ترک میکنه معلم رو برای اینکه قوه تشخیص نداره، انسان زدایی شده، انسان نباشه که قوه تشخیص نداره. در روایت سوم و چهارم همینطور، و در آخر به نتیجه میرسیم که تمام دریافت هامون رو آب بوده، اصلا معلق بوده، جاسفتی نبوده. گرچه در تمام تجربه‌ای که داریم تو فیلم از سر میگذرونیم نسبت به دریافت هامون حس قطعی نداریم، این عدم قطعیت در کل فیلم سرایت کرده. حالا این در میزانسن آقای کرویدا خیلی جلوه زیبا و جذاب و دلپذیری داره. لحظه ای که من خیلی فیلم رو مشاهده کردم، بیش از 5-6 بار فیلم رو مشاهده کردم تا بتونم این خط و ربط ها، تا این پازل ها رو به هم ربط بدم. یکی از نخهای بسیار نازک خط و ربط این داستان لحظه نواختن با اون آلات، اگر درست بگم ساکسیفون زدنی، که ما یه جا فقط صداشو میشنویم، یعنی دو جا صداشو میشنویم و یه جا خودشو میبینیم. لحظه ای که مادر وارد مدرسه میشه و دچار دلهوره میشه که پسر در اون اتاق نیست، گفتن که پسرت افتاده، حالا دنبال پسر اومده، و ما وارد اتاق میشیم و میبینیم پنجره بالکن بازه، تعبیر به خودکشی میشه، یعنی انگار پسر مبتنی بر اون کنش های بی منطقی که انجام داده شاید هم اینجا دست به خودکشی زده باشه. ولی اون معلم دیگه میره و میبینه و میگه نگران نباش اتفاقی نیفتاده، و صدای ساکسیفونی میاد. در روایت دوم وقتی معلم خسته شده، درمانده شده، بالای پشت بامی میره و یک صدای ساکسیفونی نواخته میشه. حسا رو نگاه کنید چجوری تو میزانسن ها به هم دیگه خط و ربط داده. و در اون روایت چهارم مشاهده میکنیم که پسر حقیقتی رو برای معلم بیان میکنه و معلم وقتی هم مسئله میشه با پسر، با نگاه مادرانه و دوستانه میگه هر چقدر چیزهایی رو که تو دلت مونده و نمیتونی بیان کنی، هر چقدر این حرفها درد آوره، فوت کن داخل این ساز. و میبینیم این نواخته شدن این ساز و نواخت، چه تعبیر قشنگیه برای زیبایی شناسی موسیقی، چه تعبیر قشنگیه برای هنر، که حقیقت کتمان شده در وجود خودت و مسئله کتمان شده رو به نوعی با اون ساز داره فریاد میزنه. از اون طرف مادر شنونده این سازه، از اون طرف معلم و این هارمونی که در مدرسه داره ایجاد میشه و همه چیز انگار توسط این ساز و نوایی که مثل فریاد میمونه برای ما کشف میشه، موسیقی که در دلش پر از فریادهای همون پرسش خونه شده است. اصلا مسئله چی بوده؟ مسئله ارتباط دو تا انسان با هم بوده در این فضای قانون زده، در این فضایی که انسان از خودش تهی شده. محبت دو تا آدم به هم دیگه اصلا دیده نمیشه. مسئله کجاست؟ ما بعد از دیدن فیلم مشاهده میکنیم که اصلا مسئله جای دیگه ای بوده. دعوا سر لحاف ملا بوده. پسر در تضاد بین دوست داشتن مادر و حس گناهی که مادر ایجاد کرده، حالا به صورت ناخواسته پدر خیانتی به مادر کرده و پسر از روز اولی که زندگیش آغاز شده تلاش کرده نقش پدرش رو به نوعی کمرنگ کنه و با ماندن کنار مادر و دوست داشتنش و پذیرش عشقش اون خلأ وجودیش رو درمان کنه و این تضاد در پسر شکل گرفته. مخصوصاً ابژهش در صحنه‌ایه که مادر میگه من به پدرت قول دادم که یه خانواده معمولی وقتی ساختی بعد مثلا بذارم که خودت آزاد باشی. در همون لحظه ما بعد متوجه میشیم که پسر درگیر صحبت با دوستشه و تو این تضاد هولناک دست میزنه که خودشو از ماشین پرت کنه بیرون. اون پسر جواب نمیده. این تضادی که بین حس گناه به مادر و از اونور حس گناه به دوستشه. حالا نمیخوان این رابطه رو علنی کنن. گفتم شاید ایده شبیه ایده فیلم نزدیک اثر لوکاس دونت باشه. چون جامعه نمیتونه این رابطه رو بپذیره. اصلا تعریف نشده در ذهنشون. عاطفه دو نفر با هم دیگه تعریف نشده. سری میخوان صورت مسئله رو با پاسخهای ابلهانه شون تموم کنن که در مدرسه هم میبینیم که دوستان این دو پسر هر تلاشی رو دریغ نمی کنن که این رابطه رو از بین ببرن و تمام این واکنش های پسر نسبت به این اطرافیانه که در جای دیگه تبدیل به اون کنش ها شده. اولین چیزی که ذهن این بشر رو درگیر کرده این سخن پدریه که میگه مغز تو با مغز خوک عوض شده. ما اینجا در اون سکانسی کشف میکنیم که معلم اومده با پدر دوست مینوتا صحبت کنه که پدر در مقدمه میگه اگر کاری کرده من تنبیهش میکنم و ما حیرت میکنیم از وجود این پدر. بعد بازیایی که پدر انجام میده برای آسیب زدن به دوست پسرش، همه چیز به صورت دفعی برای ما نازل میشه. حقیقتی که برای ما به صورت دفعی نازل میشه و حقیقتی که اساساً فلسفه دروغ نیست که بگیم ما را به خاطر یک دروغ همه این اتفاقات افتاده، به خاطر کتمان اون مسئله‌ای که نمیشه بیانش کرد. محبت و عشقی که بین این دو دوست وجود داره، محبت و عشق پاکی که راه به جای دیگه ای نمیبره و این عشق پاک کتمانش منجر به دروغ‌ها و فریب‌های جامعه شده که این دروغ‌ها و فریب‌ها آسیب‌هایی رو میزنه که همه رو درگیر می‌کنه و ما می‌بینیم که این محبت و عشق در تمام این آدم ها هست. مادری که خیانتی رو دیده و به نوعی مادر تنهاست و معلمی که به خاطر این اتفاق عشقش رو از دست میده یا دوست داشتنش به سخره گرفته میشه، حالا دوست داشتن یک انسانی که شاید از نظر جامعه تعریف درستی ازش نداشته باشن، معلم مدرسه همینطور و همه ی آدم ها. محبت و عشقی که اصالت داره و اون میتونه نجات بخش باشه و حالا نمیتونن بیانش کنن و روایت چهارم چقدر رمزگشایی دقیقی از اون مسئله و پرسش اصلی که فیلم برای ما مطرح میکنه و اون قطاری که بچه ها در دلش آرام میگیرن با هم بازی میکنن و حتی اختلاف این دو فرد هم بر اساس همون قوانین و اعتباری که وضع شده است که ما اگر بتونیم به این کاغذ بزنیم آینده زیبایی داریم، نتونیم بزنیم آینده زیبایی نداریم. و اون حلقه مفقود و حلقه گمشده‌ای که در چه فیلم هیولا و آثار دیگه کروئیدا هست، بحث اون خانواده، عشقی که در این خانواده اصالت داره و اصالت و هویتی که فرد در دل خانواده پیدا می‌کنه. Thank you. قبل اینکه خانواده رو در آثار کرویدا یه واکاوی کنیم، مسئله‌ای رو بگم، بعد در مورد خانواده صحبت کنیم که چقدر کرویدا به این نهاد اهمیت قائله و این نهادی که کرویدا تعلیق میکنه مسئله هاشو چه تفاوتی با اون خانواده سینمای آمریکایی داره که خانواده این بسیار مذموم و به نوعی احمقانه است. خانواده در آثار کرویدا یک تفاوت عمده‌ای با خانواده در فیلم‌های هالیوود داره، مخصوصا فیلم‌های آمریکایی که تلاش می‌کنن از دل همه چیزی خانواده‌ای رو بیرون بیارن. خانواده اونجا دقیقاً خانواده‌ای که سرمایه‌داری انتظار داره، یک پدری که مملو از مردسالاریه، یک مادری که پذیرفته این مردسالاری رو، یک فرزندی که قرار خانواده رو به یک سطحی از خوشبختی برسونه و تمام اون آرمان‌ها و قوانین رو انجام بده. در حالی که خانواده‌ای که کرویدا میگه خانواده‌ای نیست که بر اساس قانون‌های اعتباری سرمایه‌داری جلو بره. خانواده‌ای که حتی فرزندش ممکنه بر اساس اون قوانین شکست خورده باشه. یک تفاوتی داره نگاه کرویدا با اون نگاه خانواده‌های ابلهانه‌ای که در سینمای آمریکا می‌بینیم، مخصوصاً فیلم‌های وحشتناکی که خیلی اشاره میکردن و در آخر میخواستن نجات پیدا کنه این خانواده از دل اون حادثه هایی که پیش میاد. مثلا موانع رسیدن قهرمان به هدف رو جوری طراحی میکردن که این خانواده آخر به یک سرانجام میرسه. و کدوم خانواده؟ خانواده ای که از یک مرد سالاری ابلهانه رنج میبره، خانواده ای که زن زمانی خوبه که تن به همه خواسته های شوهر بده در خانه و و و و و بچه ای که باید در فلان سال، تمام اون چیزهایی که ما داریم در سینمای هالیوود میبینیم، اغلبش رو میگم، امکان داره که فیلم‌های بسیار خوبی هم در اون سینما ساخته شده، اغلبش رو میگم. حالا خانواده کرویدا خانواده‌ای که یه تفاوتی داره. ارسطو بحث میانجی رو مطرح میکنه. خانواده‌ای که کرویدا رو میسازه نسبت به امر قانونی، نسبت به امر بیرونی، نسبت به حتی قوانین اعتبار شده در اون خانواده، واکنششون واکنش درک دیگریه. نوع روایت کرویدا این جریان رو، این حقیقت رو برای ما کشف میکنه که وقتی ما نسبت به یک رخداد از تمام جهتها به پدیده نگاه کنیم، ما شاهد اینیم که با این میزانسنها و با این دوربین بدون قضاوتش مسئله‌ای رو برای ما عیان میکنه، تجربه رو برای ما میسازه که ما بگیم که دیگری در دل مسئله و در داوری ما کجاست. وقتی مادر رو میبینیم و وقتی معلم رو میبینیم، میبینیم در داوری روایت اول کاملا زندگی، زیست، تمام وجود معلم رو از یاد برده بودیم. نوع خانواده‌ای که کرویدا مطرح میکنه بس میانجیه. داوری در خانواده کرویدا، داوری در اون اصالت، داوری بر اساس عشق و دیگریه. ما با درک دیگری میتونیم به داوری درست برسیم. میانجی و دو نفر رو دیدن و دیگری رو دیدن میتونه ما رو به انسان وارسته‌ای تبدیل کنه که هویت داشته باشه. در کنار همدیگه قرار بگیریم، نه در مقابل همدیگه. و در آخر اگر مروری کنیم، خانواده اعتباری که در دزدان فروشگاه ساخته میشه و در مثل پدر مثل فرزند یا پسر کو ندارد نشان از پدر، که بعد متوجه میشیم که این پدر پدر اصلی اون فرزند نیست، مسئله ای که ایجاد میشه با درک دیگری رمزگشایی میشه. پدری که میگه چون این پسر پسر ژنتیکی من نیست و باید طرد شه و پسر رو از خودش طرد میکنه و در آخر فیلم رمزگشایی میشه که شاید این پسر پسر ژنتیکی نیست، ولی ارتباطی که اینجا شکل گرفته، ارتباط انسانی که شکل گرفته، ارتباط بسیار لذت بخش و دلپذیری بر دو انسانه و پدر با عذرخواهی دنبال اون فرزندی میره که فرزند خودش هم نیست و پسر ناراحت از این که چرا اون رو از اون زندگی دور کردن، نه زندگی رفاه زده سرمایه‌داری که پدر بهش مینازه، بلکه اون رابطه عاطفی که بین این خانواده شکل گرفته بود. یا در آثار دیگه کرویدا ردپای خانواده ردپای میانجیه. ما افراد دیگه در خانواده رو مبتنی بر اون خواستگاه فکری که در خانواده شکل گرفته درک میکنیم و دیگری در اون خانواده شکل میگیره. وقتی ما دیگری رو ببینیم، انسانیتمون شکل گرفته و این سرمایه‌داری امروز، این سرمایه‌داری مشارکتی انسانها رو در شرایطی قرار داده که ناگزیرن مبتنی بر نجات منافعشون در شرایط دیگری رو از بین ببرن و صرفاً خودشون رو ببینن. و حتی اگر خودشون رو دیدن، انقدر قانونهایی بر خودشون در اون تکیدگی و تنهایی وضع کنن، از اون بایدهایی که باید این کار رو انجام بدم، باید اون کار رو انجام بدم تا به هویت اصلی برسم، و انقدر این بایدها زیاد میشه که این بایدها منجر به خشونت درونی شده و این خشونتها منجر به خود ویرانگری میشه. Been
thinking about you.